ساعت 10 صبح در ایران به رادیو فردا گوش میکنید. وزیر امور خارجه آمریکا خواستار تصویب لایحه سنا درباره توافق احتمالی هسته‌ای با جمهوری اسلامی از سوی مجلس نمایندگان شد. عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی میگوید هر توافق هسته‌ای باید به تایید نمایندگان برسد. انجمن حمایت از حیوانات در ایران از کشتن سگ همراه یک شهروند به وسیله یک مأمور پلیس خبر داد. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی، بنیامین صدر هستم همراه شما با خبرهای این ساعت. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه مصرانه از مجلس نمایندگان آمریکا درخواست کرد تا لایحه مجلس سنا را درباره توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی بدون تغییر تصویب کند. به گزارش آسوشیتد پرس، آقای کری که به همراه وزیر امور خارجه عربستان سعودی سخن می‌گفت، طرح تصویب شده از سوی مجلس سنا را یک مصالحه معقول و قابل پذیرش نامید. او همچنین خاطر نشان کرد که 150 عضو کنگره آمریکا با نگارش نامه‌ای از تلاش‌های باراک اوباما پشتیبانی کردند و گفتند که رئیس جمهوری آمریکا باید قادر باشد بدون هر گونه مداخله‌ای گفتگو کند. وزیر امور خارجه آمریکا تأکید کرد که اکنون باید از طریق گفتگو و مباحثه گام‌هایی برای جزئیات مهم و اساسی یک توافق برداشته شود. مجلس سنا روز پنجشنبه طرح بازبینی توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی را با اکثریت آرا تصویب کرد. بر اساس این طرح، کنگره 30 روز پس از توافق هسته‌ای با ایران فرصت دارد تا نظر خود را درباره این توافق اعلام کند. اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در ایران گفت که نمایندگان مجلس طرحی را تنظیم کردند که در صورت تصویب در صحن علنی هر گونه توافق هسته‌ای باید به تایید مجلس برسد. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای کوثری تصویب طرح نظارت بر توافق هسته‌ای در سنای آمریکا را یک جنگ روانی دانست و گفت که آنها این نقش را به کنگره دادند تا بتوانند تیم هسته‌ای جمهوری اسلامی را به گفته او تحت فشار بگذارند. اما انجمن حمایت از حیوانات در ایران میگوید روز پنجشنبه یک سگ در حالی که از سوی صاحبش همراهی میشد با شلیک اسلحه یک مأمور نیروی انتظامی کشته شد. به نوشته وبسایت انجمن حمایت از حیوانات، به نقل از صاحب این سگ، این مأمور پلیس در پارک جنگلی کوهسار تهران از خودروی گشت خود پیاده شده و با سلاح کمری به این سگ شلیک کرده و او را کشته است. این گزارش می‌افزاید پس از رجوع این شهروند به پاسگاه پلیس، مأمور نیروی انتظامی دلیل شلیک خود را حمله سگ و ترس ناشی از آن عنوان کرده. پیشتر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در قالب طرح موسوم به امنیت اجتماعی برخورد با سگ‌ها و صاحبان آنها را در اماکن عمومی در دستور کار خود قرار داده بود که اجرای این طرح با انتقاد گسترده فعالان جامعه مدنی در ایران روبرو شد. اما در آمریکا همزمان با رأی دادگاه استیناف فدرال مبنی بر غیرقانونی بودن شنود تلفن‌های شهروندان از جانب آژانس امنیت ملی این کشور، سناتورها بحث‌های دامنه‌داری را برای تدوین مقررات قانونی در این زمینه آغاز کردند. محافل قضایی و کارشناسان امنیتی هشدار می‌دهند که با افزایش خطرهای ناشی از اقدام‌های تروریستی در درون آمریکا، قانون‌گذاران باید بی‌درنگ به تدوین قانونی بپردازند که امکان گردآوری اطلاعات از سوی آژانس امنیت ملی را فراهم کند. در این زمینه نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن در گزارشی از هشدارهای FBI پلیس فدرال آمریکا خبر می‌دهد.
در نیویورک یک دادگاه استیناف فدرال به غیرقانونی بودن گردآوری اطلاعات و شنود تلفن‌های شهروندان آمریکا توسط آژانس امنیت ملی این کشور رأی داده است. سه قاضی این دادگاه در همان حال به آژانس امنیت ملی اجازه داده اند که به طور موقت به برنامه گردآوری اطلاعات و شنود ادامه دهد و از قوه قانونگذاری نیز خواستند تا مرزهای قانونی چنین فعالیت‌هایی را برای سازمان‌های اطلاعاتی مشخص کند. قاضی جرالد لینچ تدوین کننده حکم دادگاه تأکید کرده که قوانین موجود اقدام دولت در گردآوری اطلاعات از طریق تلفن‌های شهروندان را مجاز نمی‌شمارد. آنچه که آژانس امنیت ملی آمریکا از تلفن‌های شهروندان این کشور گردآوری می‌کرده به تاریخ و مدت زمان مکالمه ها و شماره های تلفن ها محدود بوده و مضمون مکالمات را شامل نمی شد. این برنامه حدود 2 سال پیش موجب یکی از جنجالی ترین مسائل امنیتی در آمریکا شد و ادوارد سنودن، کارمند قراردادی آژانس امنیت ملی آمریکا، با انتشار اطلاعات مربوط به این برنامه و برخی اطلاعات محرمانه دیگر به روسیه گریخت. اقدامات آژانس امنیت ملی در چارچوب قانونی موسوم به پاتریوت انجام می‌شد که پس از فاجعه 11 سپتامبر سال 2001 میلادی تصویب شد. کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا ماه گذشته به اتفاق آرا تازه‌ترین لایحه با عنوان قانون آزادی را تصویب کرد که به آژانس امنیت ملی اجازه می‌دهد تا با کسب حکم دادگاه به پرونده‌های ضبط شده توسط شرکت‌های تلفن دسترسی پیدا کند. ولی موضوع به همین جا ختم نمی شود. مسائل امنیتی که آمریکا این روزها با آن روبروست اهمیت مضاعفی به پرهیز از هر گونه ابهام در قانون می بخشد. شبکه خبری ABC روز آدینه 18 اردیبهشت از قول رئیس FBI پلیس فدرال آمریکا هشدار داد که همینک هزاران جوان از طریق شبکه‌های اجتماعی در معرض تبلیغات مسموم گروه حکومت اسلامی قرار دارند. گروه حکومت اسلامی ادعا کرده که همینک بیش از 70 عضو را در 15 ایالت آمریکا آماده عملیات کرده است. کمیته امنیت داخلی در سنای آمریکا این روزها ارتباط تروریسم و شبکه‌های اجتماعی در اینترنت را مورد بررسی قرار می‌دهد.
I believe that they are recruiting people. I believe that system of recruitment is through the internet.
سناتور جان مک‌کین، رئیس کمیته نیروهای مسلح در سنای آمریکا، در گفتگویی با شبکه خبری فاکس اظهار داشت که به باور او گروه حکومت اسلامی از طریق اینترنت به جلب و جذب اعضای جدید پرداخته است. سناتور مک‌کین گفت که شبکه‌های اجتماعی و ارتباط‌های خانوادگی از جمله راه‌های جذب افراد به این گروه است. به گفته رئیس FBI و مقام‌های ضد تروریسم به شبکه ABC، گروه حکومت اسلامی روزانه بیش از 90 هزار پیام را برای میلیون‌ها شرکت کننده در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کند و می‌کوشد تا جوان‌ها را به کشتار غیر نظامیان و ایجاد جنگ‌های خیابانی تشویق کند. با این حال سازمان‌های مدافع حقوق مدنی در آمریکا می‌گویند که مجاز ساختن دولت به دخالت در مکالمات خصوصی افراد می‌تواند آنچنان ابعادی داشته باشد که خصوصی‌ترین روابط شهروندان را آشکار سازد. در این زمینه بحث‌ها همچنان ادامه دارد.
با شنیدن این گزارش از همکارمان نادر صدیقی از واشنگتن، همچون همیشه نوبت به صدا و پیام نظر شما عزیزان می‌رسه.
و جابجایی دفاتر حفظ منافع ایران و آمریکا در دو کشور که یه خبر ساده است، اما پشت اون بسیار مسائل نهفته است. در این روزهای وانفسای درگیری و اختلاف شدید بین ایران و عربستان که در واقع متحد آمریکا در منطقه است، این خبر تایید میشه. آمریکا هم به طرف متوجه شده که عربستان یک ماهی سوخته است و اقبالش رو به طرف ایران کاملا نزدیک کرده و در آینده نزدیک مطمئنم روابط بسیار خوبی بین ایران و آمریکا برقرار خواهد شد، علی‌رغم هیاهویی که گروه های مختلف در داخل دو کشور انجام میدن. بطن رابطه و متن رابطه چرا خاموش با سرعت زیاد رو به جلو میره.
ایران ها طوری شده برای یه تعداد آخوند و سپاه پاسداران و بسیج، بقیه مردم ایران دیگه ولی ماتلن، یعنی همه گرسنه، همه بدبخت، همه بیچاره. ما نمیدیم تا چه باید صبر کنیم که اینا خودشون سیر بشن یه چیزم به ما مردم بدن. اینا هرچی که دارن میدن به سوریه و عراق و لبنان و یمن و این بر این بر چشم برای ما میمونه.
واقعا اصلا راننده چقدر دوی جماعت بدبخت دوی اجتماع ایران، از نهور خوزستان بلند شدن، از اندیمش تا اهواز، تو هر جایی که میرسید برای دو سر خونه ای برای او برای جاده بلند شدن سرعتگیر زدن. بابا از این چه کارای تو خط اصلی میان سرعتگیر میزنن؟ کی گفته باید اینطوری بشه؟ آخه چی حرف تو باید به کی بگی بابا؟ چی باید بگی از اینا؟
این حکومت یکی از فاسدترین حکومت های دنیاست، اما از ماست چه بر ماست. در یک مملکتی مردم اون مملکت تصمیم میگیرن چه رهبری، چه دینی، چه نوع حکومتی برایشون حکومت بکنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
برای دریافت نرم افزار سایفون 3 و عبور از سد فیلترینگ اینترنت در ایران میتونید به این آدرس ایمیل بزنید: proxy@radiofarda.com. اما مجمع جهانی اقتصاد گزارش سالانه 2015 خود رو درباره جایگاه کشورها در جدول توریسم جهانی منتشر کرده. فهیمه خضر حیدری از رادیو فردا از فریدون خاوند اقتصاددان در فرانسه درباره موقعیت ایران در صنعت توریسم جهانی پرسیده.
از سال 2007 به این طرف مجمع جهانی اقتصاد یک سال در میان گزارش بسیار پرباری منتشر میکنه در مورد درجه رقابت پذیری کشورها در عرصه گردشگری. امسال هم وضعیت 141 کشور دنیا بر پایه 14 شاخص مورد بررسی قرار گرفته، از جمله امنیت، بهداشت، منابع فرهنگی، منابع طبیعی، رقابت پذیری در عرصه قیمتها، زیرساختهای حمل و نقل و غیره. و برای هر کشور در مورد هر یک از این شاخصها نمره هایی از 1 تا 7 در نظر گرفته شده که میانگین مجموعه این نمره ها جایگاه یک کشور رو در عرصه توریسم جهانی تعیین میکنه. امسال اسپانیا در این طبقه بندی اول شده و کشور آفریقایی چاد آخر. ایران در رده 97 قرار گرفته، یک پله بهتر از رده بندی قبلی، هرچند که معدل کلیش پایین تر آمده. و اما در خاورمیانه و آفریقای شمالی در بین 16 کشور مورد بررسی امارات متحده عربی اول شده و ایران در رده 12 قرار گرفته.
خب آقای خاوند، بر اساس ملاک ها و معیارهایی که خود مجمع جهانی اقتصاد داره میتونیم بگیم که ایران چه نقطه ضعف هایی داره و چه امتیازهایی داره در توریسم جهانی؟
مهمترین امتیاز ایران از دیدگاه تهیه کنندگان این گزارش در عرصه قیمت هاست. ایران ارزانترین مقصد گردشگری در دنیا معرفی شده که میدونیم دلیل عمده اون سقوط پول ملی کشور است. دومین امتیاز ایران هم منابع فرهنگی اون هست که 37 در بین 141 کشور دنیا. و البته اگر ایران از امکانات مدرن برای معرفی گنجینه‌های فرهنگیش استفاده می‌کرد، به احتمال زیاد جایگاهش از این هم بهتر می‌شد. در عوض از لحاظ امنیت، بهداشت، زیربناهای حمل و نقل یا منابع انسانی و غیره، موقعیت ایران در این گزارش چندان تعریفی نداره.
آقای خاوند، وقتی در مورد توریسم صحبت میکنیم همیشه مسئله چالش برانگیز وجود داره و اون آمار ورودی توریست ها هست به ایران. آیا میتونیم بگیم که چه تعداد جهانگر هر سال وارد ایران میشن و اینها چقدر ارز به کشور وارد میکنن؟
این گزارش میگه که در سال 2013 4,800,000 توریست وارد ایران شدند و 1,300,000,000 ارز با خودشون آوردند. نکته مهم تفاوت چشمگیری هست که بین شمار نسبتاً بالای گردشگران ورودی و حجم نسبتاً ناچیز ارز مشاهده می‌کنیم. دلیل اون هم اینه که بخش عمده کشورهای گردشگر فرست همسایه‌های ایران هستند، از جمله 1,600,000 عراقی. در عوض گردشگران ایرانی برای سفر به خارج حدود 8,000,000,000 ارز هزینه می کنند. به بیان دیگر در عرصه گردشگری ایران یک تراز منفی داره به ارزش 6 تا 7 میلیارد دلار.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048 799 599 800.